أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مفهوم وصف بود. آیا جملات مقید به یک وصف و ما به حکمه مفهوم دارد یا ندارد؟ سلام علیکم. لا شک که وصف در جمله حکم مذکور در متن را، در منطوق را محدود می کند به مورد وجود وصف. میاد حکم در این مقدار، بله، فعل گوینده هم لغو نیست، اینی که وصف رو ذکر کرده یشهد و بر این که این وصف دخالت در این حکم دارد، این ثبوت اندست ثبوته. اما آیا مفهومم دارد انتفاع اندل انتفاع؟ به وجوهی استدلال شد، بالوضع، استظهارات، اینا رو یکی یکی گفتیم و نه کافی نبود. آخرینشم فرمودن حمل مطلق بر مقید مسلمه و این لا یکون الا به مفهوم الوصف والقید. توضیح دادیم نحوه حمل مطلق بر مقید، نه، اون ناشی از دوتا منطوق هاست، کاری به مفهوم نداره، ولذا یختص به اون جایی که احراز کنیم وحدت حکم را. اما اگر حکم قابل تعدد باشه، نه اشکالی نداره با این وصف باشه، بدون این وصفم به وصف دیگری بوده باشد، نفی وصف دیگر رو نمی کنه. وقت توضیح دادیم چگونگی احراز وحدت حکم را در احکام وضعیه، اتفاق زیاد هست این چنینه، در احکام تکلیفیه هم قد یکون، ولی او باید احراز بشه. اگر وحدت احراز شد وقت میشه نتیجه منطوق ولو مفهوم نداشته باشه. اینا بحثایی بود که گذشت و نتیجه این که نه دلیلی بر اثبات مفهوم وصف نداریم، ولو وصف یوجب تضییق دایره منطوق را، در غیر مورد وصف این دلیل دلالتی نداره، پس یختص حکم به مورد منطوق. اما این که نفی کنه از این مورد که اگر جعل دیگری بشود باش معارض داشته باش معارضه داشته باشه، نه، این دلالت را ندارد. این بحث کنده خلاص. ولی استدل بر عدم المفهوم للوصف به آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النساء اللاتی دخلتم بهن، گفتن در اینجا فی حجورکم مفهوم نداره، ربائب ولو در حجور خود این مردم نباشن حرام میشه بر این مرد. اگر کسی با زنی ازدواج کرد که اون زن دختر داره از شوهر سابقش و یا حالا بعدها طبق فتاوا شوهری که از شوهر بعدیش هم پیدا میکنه همچنین، این یحرمه برش اون دختر به عنوان ربیبه، در حالی که آیه میگه اگر فی حضورکم باشه، و مفهومش اینه که اگر فی حضورکم نباشه لا یحرم، در حالی که چرا؟ ولو این دختر در خونه او زندگی نمی کنه، پلوی پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کنه، در حضور این مرد نیست، در این حال یحرم. این مورد این آیه است. پس این آیه اللاتی فی حجورکم قیدون وصفون، اما این مفهوم نداره، لا یدلو بر این که اگر فی حجورکم نباشد لا یحرم. میدونیم یحرم، این استدلال به این آیه. مرحوم آقای آخون میگه نه، این استدلال تام نیست. چرا؟ به دو جهت. بسیار خوب، اینجا قرینه خارجی دارید، روایات دارید، با اون قرینه میگید اینجا مفهوم نداره. ما سر تا سر باب مفاهیم، مفهوم شرط، اینجا جاهای بعدم اگر در مقابلش قرینه داشتیم که منکر نمیشه. اینا مفهوم ها استظهاریست، ولا یناف دلیل علا خلافها، ها قرینه برخلافش. اینجا جایش قرینه داریم، لا یزر ولا ینفع. علاوه بر این، نه، این قید وارد مورد قالبه. معمولا این طوره، زنی که با مردی ازدواج میکنه از زن شوهر سابقش دختر بچه یا دخترکی داره، همراهش میاد تو خونه این شوهر جدید، معمولا تو خونه اونه، غالبا این چنینه. اینی که حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ داشته باشه و پلوی اونا بمونه، قد یتفق، غالبا اینجوره. پس این قید وارد مورد قالبه، و قیدی که وارد مورد قالبه مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه وقتی غالبا اینطوره و این قید ذکر میشه، این دلالت بر اختصاص پیدا نمی کنه، چون غالبا اینجوره این گفته شده، نمیخواد وقتی این قید رو میزنه مختصش کنه. مثلا اگر گفت اکرم طلاب معمم را، معممین را، خب معممین قالبی است، ولو نادرن نه، آقای روزخوش نیست. بسیار خوب، اما این که گفته شده معممین به عنوان غلبه، یعنی معرف این جهته، معرف این جهته، نه این که بخواد تخصیص بزنه، قید بزنه، بگه فقط اینها را، فقط اینها را، به تعبیر مرحوم آخوند لعدم دلالتهی علل اختصاص. وقتی دلالت بر اختصاص نکرد طبعا مفهومم ندارد، چون مفهوم ناشی از اختصاصه. بنابراین اینی که این آیه شریف مفهوم ندارد دو جهت: یک، خلاف قاعده است، قرینه داریم. دو، نه، طبق قاعده برای این خصوصیت قالبی بودنش. بالمناسبه، حالا به مناسبت این مثالی که زدیم، مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه یه مطلبی رو فرموده که این آقای عثمان باقر همدانی که در زمان خودشون شروع کرد ترجمه المیزان رو و طبعا باشون ربط و ارتباط بیشتری داشت نقل کرده از ایشون در یک کتاب دیگری نه در ترجمه المیزان مطلب خارج از بحث تفسیریست ظاهرن یک کتابی داره به نام کلمه یه چیزی اینجوری اونجا نقل کرده میگه مرحوم علامه فرمود من یه وقتی در نجف گرفتار زیغ مجال شدم سنگین باید خرج ما از تبریز می آمد جنگ واقع شد و مشکلاتی بین ایران و عراق و نه نمی آمد پول حالا یه ماه دو ماه چنین و به فقر کامل افتادیم و احتیاج و نیاز بسیار یه روزی تو خونه نشسته بودم و داشتم فکر میکردم چه کنم نیاز و احتیاج و راهی هم ندارم هیچ داشتم روی این باره بود حالا این تردید مثلا این تفکر خدا ما رو رها کرده امام زمان سلام الله علیه ما رو رها کرده تو این فکر بودم یه وقتی یه کسی در زد قبل از این که برم در رو باز کنم از پشت در صدا بلند شد ما این 18 ساله کی تو رو رها کردیم که حالا رهات کنیم خب یه تسکینی بود برای من نفهمیدم کی بوام بود تا رسیدم در رو باز کنم هیچ که نبود هر که بود رفته بود آمدم نشستم 18 سال یعنی چی؟ از اول طلبگی من بیش از 18 ساله 20 ساله 22 ساله 23 ساله یه مدتی از زمانی که اومدم نجف کمتر از 18 ساله پس این 18 سال چه عددیه؟ وقتی حساباشو کردم دیدم 18 سال از اون تاریخیست که من معمم شدم اون قبلشو امام زمان به حساب نیاورده حقم همینه بدون امامه هرچی درس بخونه درس خونده چیزی یاد گرفته شکرالله سعیه حلالش بود اما پای امام زمان نمیتونه بگذاره این چهره رو نداره خب ما هم چند تا مشتری داریم اینجا از این قبیل متعدد بله 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 ایشون فرمود من از اونجا فهمیدم که فقط سالهای امامه را امام زمان به حساب خودش گذاشته نه غیر معمم فلیکن علا ذکر منکم عیب نداره بحث مفهوم اینجا نیست توجهات حضرت ولی عصر عام هممون هستیم کل کشورمون هست کل هستی دنیا هست اگر توجهات حضرت ولی عصر نبود آیا این کشور ما در این 40 ساله موندگار شده بود؟ این که به جای خود محفوظ بلکه شیعه که من سالها قبل از انقلاب، شاید 10 سال 20 سال توی منبر گفتم، بعدم بهش ملتزم بودم و معتقدم شیعه رو امام زمان حفظ میکنه در هر برهه‌ای و لا در طول تاریخ شیعه موارد بسیاری پیش آمده که روی جریانات عادی باید شیعه به کلی مزمحل شده باشه. حالا اگر نامی در تاریخ و جزء ملل و نهل باقی مونده بود ازش، ولی در هر موردی به نخ میرسید و پاره نمیشد در طول تاریخ. این عنایت امام زمانه که حفظ کرده و به همین مناسبت نداره حالا اینا رو بگه. شاید حدود 200 روز قبل از انقلاب، خب مدتی بود مردم اعتصاب کرده بودن، اعتصابات عام، و خیلی ها در اثر این اعتصابات به فقر و فاقه افتاده بودند که من شاهد بودم. روز بعد از انقلاب ما تازه این شهرک یزدان شهر رو شروع کرده بودیم به ساختن، هنوز هیچ کار شده نکرده بودیم، فقط یه نقشه ریزی کرده بودیم، اینجا خیابون، اینجا کوچه، هیچی دیگه. ولی روز بعد از انقلاب وقتی رفتم اونجا دیدم یک جمعیت زیادی اونجا واستاده که من وحشت کردم. حالا بعد از انقلاب به این وضع چیه؟ چه خبره؟ ریختن دور ما که آقا ما بناییم، کارگریم، معماریم، فلان. مدتی اعتصاب کردیم، هر چی ذخیرمون بوده تمام شده، فقیریم، بیچاره ایم، کار بهمون بدید کار کنیم همینجا. ما اون معمارمون مشورت کردیم، ما هنوز هیچ کار نکردیم، چه کاری؟ یه نقشه گذاشتیم روی اون خونه ها، نه چیزی، کاری انجام ندادیم، چه کنیم در جواب اینا؟ ولی خب واقعا هم از یه طرف دلم بر اینا سوخت. چه کاره ای معمار، چه کاره ای بنا، کار رو اون بدید. یه فکری کردم همون جا میترایان تو به معمارمون گفتم ببین ما الان هیچ کار خاصی نمیتونیم شروع کنیم، ولی یه کار میتونیم بکنیم، این خیابون کشی و کوچی کشیاش که آماده کردیم نقششو، این نیاز داره به لولو گذاری آب، ما میتونیم با بیل مکانیکی بکنیم، ولی این کار رو نمی کنیم. برو برای فردا سرسی 40 تا 50-60 تا بیل و کلنگ بخد بیار، اینجا رو امروز نقشش رو بکش، رنگ ریزی کن، بیان مشغول بشن برای کندن جای لوله آب. همین کار کردیم، 7-10 روز اینها همه مشغول بودن برای کندن جای لوله آب تا ما حالا تونستیم نقشه خونه ها و غیر ذالک رو آماده کنیم. بله واقعا توشون بناهایی بود که تا آخرم با ما بودن، بعدها هم معماری بود که چند تا خونه رو کنترات کرد اونجا، مثلا در این حال اون روزا بستدن با همون کندن جای لوله. اعتصاب قبل از انقلاب به این شکل بود، 20 روز مونده به انقلاب در همین حال. یه روزی منزل ما جلسه ای بود، البته به مناسبت حضور مرحوم آقای مطهری که از تهران می آمد و منزل ما بود، جلسه بود. روحانیون انقلابی قم و از تهران تقریبا همه آمده بودن در اون جلسه، حاضر بودن روحانیون قم، مرحوم آقای طاهری، مرحوم آقای ربانی املشی، از تهرانم آقای موسوی خوینی ها، و غیر ذالک و امثال این ها. این اتاق این برای ما پر بود تقریبا دور تا دور. این مطلب پیش آمد، داشتن فکر کردن که خب مردم از 3-4 ماه اعتصاب کردن، دارن به فلاکت میفتن، چه خواهد شد قضیه، به کجا خواهد رسید؟ اتفاقا اون دو روز به مناسبت شهادت یکی از شهدای همین انقلاب تو مسجد محمدیه که حالا افتاده جزء حرم سرای موزه فاتحه بود. آقای موسوی خوینی تو جلسه گفت به این که خدا کنه امروز فاتحه که تموم میشه باز یه زد و خوردی بشه، یه نفر کشته بشه، ما یه بهانه پیدا کنیم برای ادامه این مطلب. اینجور صحبت ها مطرح بود، هر کسی یه چیزی میگفت. من اونجا اینو عرض کردم با آقای مطهری که آقا مردم همه اون چی که از دستشون برمی اومده انجام دادن، حالا تعبیری که اونجا کردم ولو بلمز، امام زمانم یه کشور شیعه بهش بیشتر نداره، این کشور نعوذ بالله به ریشش بنده، به این تعبیری که اون روز گفتم، باید حفظش کنه، خودش میدونه چیکارش کنه و چی پیش بیاد، ولو ما هیچ راهی نداریم، ولی خودش احاطش بیشتره و ممکنه به یه راهی که ما هیچ روش حسابم نمی کنیم. این حرفی بود که اون روز زدیم. خب چند وقت بعد مسئله نیرو هوایی پیش اومد. مسئله نیرو هوایی رو کی پیش بینی کرده بود؟ هیچ کدوم، نه اونجا در قم، بعدها هم در تهران هم دیگران به اصطلاح انقلابیون، هیچ کدوم اون جریان رو پیش بینی نکرده بودن، ولی با اون جریان ورق برگشت، اوضاع عوض شد. بله یک ظاهر دارد قضیه به جای خود، اما جزء عنایت امام زمانه. بله در این برهه‌های حساس حتما امام زمان سلام الله علیه به درد شیعه میرسه و شیعه رو نگهداری میکنه. خارج شدیم از کلام. در هر حال به این آیه استدلال شده، مفهوم نداره. مرحوم آقای آخوندم دو اشکال میکنه، اولا بلقرینه است ولا نبالی، ثانیا قید وارد مورد قالبه، غیر وارد مورد قالب مفهوم ندارد. این بیان مرحوم آقای آخوند. ما عرض کردیم، عرض میکنیم چرا قید وارد مورد قالب مفهوم نداره، چه علتی داره، چه علتی داره؟ حالا اگر واقعا یه متکلمی حکمی را میخواد روی یک موضوع ببره ولی رو موضوعش با قیدش ولو قید قالبی، حالا واقعا میخواد بگه اکرم طلاب مؤمم را، نمیتونه مقید کنه؟ چه دلیلی داریم بر این که قید وارد مورد قالب مفهوم نداشته باشه؟ نه، میخواد ببره رو همون شکل قالبش. بله، همونی که حالا امام زمان یا کسی از جانب او گفت فرمود که ما تو رو فراموش نکردیم. کیو؟ طلبه معمم را. وارد مورد قالب ولی محسوس اونه. هیچ دلیلی برای این نداریم که اگر قید وارد مورد قالب شد مفهوم نداشته باشه، یه استثنایی باشه به این جهت. بله، یه نکته هست، قید وارد مورد قالب حکم اومد در اونجا، طبعاً در غیر قالبش این دلیل لا یشملو. اما اگر یه دلیل عام دیگری داشتیم با این معارضه نداره، این دلیل مخصوص به همین مقداره. ولی اگر دلیل عام دیگری داشتیم معارضه نداره، ولی در صدی که دلیل عام دیگری داشته باشیم. بدون دلیل عام نمیتونیم تعمیم بدیم. حکم در این دلیل در این محدود است ولی اون مفهوم نداشته باشه. اگر دلیل عام دیگری داشتیم توسعه میدادیم، اما اگر دلیل عامی نداریم نه، طبعا در مثل این موارد هم همون احکام مطلق و مقید رو برش بار میکنیم. این حکم فرض اینه مقیدون ولو به این مورد غالبی، این حکم مقیدون ولو به این مورد غالبی. اگر دلیل دیگری عام داشتیم، بله اون به اون دلیل عام میتونیم عکس کنیم، مگر دلیل قطعی داشته باشیم که نه اون عام درست نیست، قطع پیدا کنیم برخلاف اون عام، یا به همین احتمال بگیم دیگه تقیید نمیزنه اگر اون دلیل عام میداشتیم. و الا اگر دلیل عام نبود این در حد اون مقیدشه. فتلخصه، حاصل این بحث ها این که قالبی بودن قید مانع از حمل مطلق بر اون قید و تغییر اون مطلق به شرائطه عند احراز وحدت الحکم وحدت القرض مانع از اون نمی شود مگر اینکه عموم یا اطلاق منصوص باشد یا اقوا باشه ظهورش از ظهور این خصوصیت در اراده، که اونا دیگه جمع لفظی وابستگی به اینها پیدا می کنن. نتیجه حاصل بحث که نه وصف به ما هو وصف یا قیود مشابه وصف مفهوم ندارد.
یعنی اگه یه دلیل داشته باشه مثلا در مورد ولایت فقیه،
تنها
همون
روایت
من
کانم سایی نده، وارد این بحثا نشد.
نه
میدونم وارد این بحث نشد، وارد این بحث نشد. ببین من کان کذا دنبالش خودش چی میگه؟ مطیعاً لامر مولا. چی دنبالش رو بگو؟ فلیل عوام ان یقلدو. چه کار داره به ولایت فقیه؟ چه کار داره به ولایت فقیه؟ بله بله برای تقلید فلل عوامه ان یقلدو. حالا چی در مقابلش؟ اونایی که این اوصاف رو داره.
حالا بخوام اگر ما یه دلیل داشته باشیم که همین دلیل باشه، یعنی این قیود فقط میاد کار رو
محدود میکنه. بله مورد
خارج نمیکنه،
مورد تقلید رو محدود میکنه. ببین 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 ببین، اگه نفرمونش نفرموده بودی محترم تر بودی. ما مکرر گفتیم این اسمش مفهوم نیست. محدودیت حکم، هر حکمی محدود به موضوعشه، لااشکال فیه. اما این مفهوم نیست. مفهوم اینه که بگه و اما فی غیرهی فلا. نه، این حکم همین اندازه اثبات میکنه جواز تقلید را برای این خصوصیات، اینو حجت قرار میده. بعد در غیر این جایی که اینه یکفی اصل، حجت نداری برای تقلید در اونجا. نه اینکه این بگه نه، مفهوم نداره، این غیر از محدودیت موضوعه. بله بله، باید بریم سراغ اصل. اصل عدم حجیتیه. بله، اینا رو هی مکررم گفته شد لابلایی. خب هازا کلهو در وصف معتمد علل موصوف، مثال هایی که زده شد نفیان و اثباتن، اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه موصوف، مؤمنه صفت، و مثال های دیگری که مورد بحث شد، همه جا وصف معتمد علل موصوف. اما اگر نه خود وصف موضوع قرار گرفت بدون اعتماد بر موصوف، اگر آمد گفت اعتق المؤمنه، کلمه رقبه نداشت، یا در مثالهای دیگر غیر معتمد علی موصوف، خب اعتق المؤمنه جایی که مؤمنه نباشه موضوع نیست، ینتفی الموضوع. اما اینکه آیا ذات و رقبه یکفی یا نه، اینو دیگه دلالت نداره. اگر میگو اعتق رقبتن مؤمنه، اونجا این کلمه مؤمنه یعنی وصف متکل علل موصوف یه بار اضافه پیدا میکرد، میگو معلوم میشه نفس و رقبه لا یکفی، چیز دیگری هم درش دخیله، ویلا نمیگو المؤمنه. اما اگر از اول گفت اعتق المؤمنه، رقبه رو نگفت، خب بله این دستور میده به عتق مؤمنه، اما نسبت به رقبه هیچ گونه نفی و اثباتی ندارد. بیانی هم که اونا در مفهوم وصف یکی از بیانات عمده که گفتن لغویت بود، که پس این قید لغوه. وقتی میگه اعتق رقبتن مؤمنه، اگر مؤمنه دخالت در حکم نداشت این لغو بود. اینجا این بیانم نمیاد، چون گفت اعتق مؤمنتن، کلمه رقبه هم نیاور که بگیم این مؤمنه برای این خاطری که لغویت پیدا نکنه باید بگیم دخالت دارد. نه، اینجا امر به عتق مؤمن است من دون نظرن الى عتق غیر مؤمنه. وقتی که مؤمنه نشد موضوع این حکم نیست. حالا اگر دلیل دیگری گفت اعتق رقبتن بالاطلاق هیچ گونه منافاتی با این نداره. پس در وصف غیر معتمد بر موصوف ولو ینتفع الحکم، این شخص حکم به انتفاعه، اما هیچ دلالتی بر این که ذات الموضوع لا یکفی دلالت نمی کنه. این بحث تا اینجا در باره مفهوم وصف نه لا یدل، ولی نسب الى بعض شافعیه که اونا قائل به مفهوم وصف شدن به یک شکل افراطی، دلیل میگوید فلقنم صائمت زکاتون. حالا بگو ففلقنم المعلوفت لا زکات. اونا گفتن اضافه بر این فل ابل صائمت زکاتون و فل ابل المعلوفت لا زکات. این حرفی است که به اونا نسبت داده شده. مرحوم آقای آخوندم در متن کفایه نقل کرده، ابتدای توجیهی می کند، بعد از اون توجیهش جواب میده، بعد مطلبی را از شیخ انصاری نقل میکند. توی گفتگوی با شیخ انصاری یه مقدار در حیث و بیس افتاده. انشالله